ساعت 11 این صدای رادیو فرداست. از ریل خارج شدن قطار در اسپانیا 77 کشته بر جای گذاشت. رئیس جدید شورای ائتلاف ملی سوریه با رئیس جمهوری فرانسه دیدار کرد. محمود استاد محمد نمایش نام نویس و کارگردان سرشناس تئاتر ایران درگذشت. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان شنونده، الهی روانشاد هستم با چند دقیقه خبر. خارج شدن یک قطار مسافربری از ریل در شمال غربی اسپانیا 77 کشته و بیش از 140 زخمی بر جای گذاشت. این سانحه دیشب چهارشنبه در 95 کیلومتری جنوب ال فرول در شمال غربی اسپانیا رخ داد. برخی از واگن‌های این قطار بر اثر شدت حادثه به توده‌ای از آهن تبدیل شده است. گزارش‌ها درباره علت وقوع حادثه حاکی از سرعت بیش از حد قطار 180 کیلومتر به جای 80 کیلومتر بر ساعت در یک پیچ خطرناک است. به گفته مقامات محلی 73 نفر در محل وقوع حادثه کشته شدند و 4 نفر هم در بیمارستان درگذشتند. رئیس جدید شورای ائتلاف ملی سوریه احمد الجبرا در رأس هیئتی عصر چهارشنبه دیروز در پاریس با فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه دیدار و گفتگو کرد. در پی این دیدار فرانسوا اولاند گفت فرانسه در تلاش ایجاد گذرگاهی بین المللی برای به منظور رساندن کمک‌های بشردوستانه به مردم سوریه است. ایجاد چنین گذرگاهی که می‌بایست زیر نظارت نیروهای بین المللی باشد نیازمند تصویب قطعنامه‌ای توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد است. فرانسوا اولاند همچنین درخواست‌های شورای ائتلاف ملی را برای دریافت کمک‌های نظامی بررسی کرد. هیئت سوری از پاریس رهسپار نیویورک می‌شود که قرار است در آنجا به ابتکار بریتانیا روز جمعه دیداری غیر رسمی از شورای امنیت سازمان ملل متحد داشته باشد. محمود استاد محمد نمایش نامه‌نویس و کارگردان با سابقه تئاتر ایران درگذشت. به گزارش خبرگزاری‌های ایران این هنرمند که مدت‌ها با بیماری سرطان کبد مبارزه می‌کرد سحرگاه پنجشنبه امروز در بیمارستان جمع درگذشت. محمود استاد محمد متولد سوم آبان ماه 1329 و خالق نمایشنامه‌های ماندگاری همچون آسید کاظم، شب 21، سرای رنج و شکنج و دیوان تئاترال بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمود استاد محمد به دلیل شرایط نابسامان دارو در مدت یک ماه گذشته نتوانسته بود داروی بیماریش را مصرف کند. پایگاه اینترنتی سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی حضور او را در سواحل شمال ایران تکذیب کرد. سهام نیوز نوشت به دنبال انتشار عکسی از سوی سایت وابسته به وزارت اطلاعات در مورد حضور آقای کروبی در سواحل شمال به اطلاع می‌رساند که ایشان نه در شمال بلکه در ساختمان امن وزارت اطلاعات نزدیک به بزرگراه صدر در حصر هستند. به نوشته سهام نیوز مهدی کروبی 3 روز پیش مجدداً برای آزمایش پزشکی به یکی از مراکز درمانی برده شد. سهام نیوز نوشته است انتشار یک عکس برای انحراف افکار عمومی نشانه عجز و کوتاهی مقامات امنیتی است که این روزها بر سیستم اطلاعاتی کشور مسلط شدند. صادق همالی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران درباره سربرآوردن کسانی که از آنها با نام اهل فتنه 88 یاد کرد هشدار داد و گفت این افراد گویی افعی جانشان گرما خورده است و به جنبش افتادند. همزمان فراکسیون اصولگرایان مجلس نیز با صدور بیانیه خطاب به حسن روحانی اعلام کرد که از جمله شرط‌های این فراکسیون برای دادن رأی اعتماد به وزیران پیشنهادی فعال نبودن در فتنه و عدم جانبداری از فتنه‌گران است. حسن روحانی در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری از حمایت اصلاح طلبان برخوردار بود و برخی گمانه‌زنی‌ها از احتمال حضور برخی چهره‌های اصلاح طلب در دولت او حکایت دارد. و نوبت میرسه به برنامه هفتگی اقتصادی رادیو فردا. مجله اقتصادی رادیو فردا نماگر کاری از آرش حسنیان.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. من آرش حسنی میزبان شما هستم در این شماره از نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا. پیش از هر چیز با نوشین سید حسینی همراه بشیم و گشتی بزنیم در دنیای خبرهای اقتصادی هفته.
بورس خبر.
هفته‌نامه آسمان چاپ تهران در گزارشی به موضوع افزایش اجاره بها در شهر تهران پرداخته و نوشته است که در زمستان پارسال متوسط اجاره بهای یک واحد مسکونی 100 متری در شهر تهران از مرز 1,600,000 تومان در ماه عبور کرده است. بر اساس این گزارش در بهار سال 92 بیش از 145,000 قرارداد اجاره بها در ایران منعقد شده که تهرانی‌ها با 46,000 فقره قرارداد بیشترین سهم را به خود اختصاص دادند. مقایسه تعداد قراردادهای منعقد شده در بهار امسال در مقایسه با بهار سال 91 از افزایش 28,000 موردی قراردادهای منعقد شده اجاره خبر می‌دهد. روزنامه شرق در گزارشی به افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ در روزها و هفته‌های اخیر اشاره کرده است. گزارش نویس این روزنامه افزایش قیمت مرغ را به سیاست‌های ارزی دولت نسبت داده که باعث افزایش قیمت نهاده‌های وارداتی تولید مرغ و تخم مرغ شده است. در این گزارش تاکید شده است که قیمت گوشت مرغ به آستانه کیلویی 10,000 تومان رسیده است و قیمت هر کیلو تخم مرغ نیز در محدوده 7,000 تومان نوسان می‌کند. روزنامه بهار از افزایش ضریب جینی در پایان سال 91 به نقل از شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت دهم خبر داده است. در حالی وزیر اقتصاد دولت از افزایش ضریب جینی و رسیدن آن به 36.3% خبر داده است که چند روز پیش از این محمود احمدی نژاد در دیدار با رهبر جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده بود که با کاهش ضریب جینی توزیع درآمدها در جامعه ایران بهتر از قبل شده است. ضریب جینی شاخصی است که نشان دهنده وضعیت توزیع ثروت در جامعه است. هرچه این عدد بزرگتر باشد، به معنای اختلاف طبقاتی در آن اقتصاد است. بر اساس گزارش بانک مرکزی در اردیبهشت ماه امسال به طور متوسط روزانه 13,000 چک برگشت خورده است. بر این اساس مجموع ارزش چک‌های برگشتی در حدود 149 میلیارد تومان اعلام شده است. این آمار از افزایش 43% تعداد و رشد 106% ارزش چک‌های برگشتی در اردیبهشت ماه امسال در مقایسه با فروردین 92 حکایت می‌کند.
لابلای یادداشت‌ها. سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی، در یادداشتی که برای روزنامه بهار نوشته، تاکید دارد که مهمتر از تردید کردن در صحت و سقم آمارهای منتشر شده در دولت محمود احمدی نژاد، بهتران است که در دولت جدید نظام آمارگیری احیا شود. آقای لیلاز در این یادداشت احیای نظام آمارگیری را سنگ بنای هر تحولی در حوزه اقتصاد ایران توصیف کرده است. به نوشته این کارشناس اقتصادی، آمارهای داده شده از سوی دولت مخدوش و با شواهد عینی در جامعه همخوانی ندارد و در تناقض بسیار هستند. آقای لیلاز در ادامه می نویسد که حتی اگر آمارها هم درست باشند، آنقدر کهنه هستند که با سرعت تحولات اجتماعی و اقتصادی به درد نمی خورند. سعید لیلاز در ادامه یادداشت خود تاکید کرده که تناقض‌های آماری اعتماد کارشناسان و عموم مردم جامعه نسبت به آنچه اعلام می شود را خدشه‌دار کرده. او در تحلیل خود به حسن روحانی پیشنهاد و توصیه کرده است که برای کامل کردن سیستم آمار ایران برنامه ریزی کند. به اعتقاد سعید لیلاز، نظام آمارگیری باید بازنگری شود و این امر بر عهده رئیس جمهوری آینده است. مسعود خانساری، معاون وزارت راه و ترابری در دولت محمد خاتمی، در یادداشتی که برای روزنامه آرمان نوشته، با اشاره به اعلام آمار صفر شدن قاچاق سوخت از ایران نوشته است، دولت در حالی از به صفر رسیدن قاچاق سوخت خبر داده که این میزان در مرزها با رشد بیشتری همراه شده است. به نوشته آقای خانساری، در حال حاضر بیشتر قاچاق سوخت از طریق تانکرهای مرزی یا خودروهای معمولی صورت می‌گیرد و در مواقعی از طریق اتوبوس‌هایی است که بدون حمل مسافر اقدام به قاچاق سوخت می‌کنند. این عضو اتاق بازرگانی صنایع معدن و کشاورزی ایران این میزان قاچاق را با توجه به تفاوت قیمت سوخت دولتی آزاد کاملاً طبیعی دانسته و نوشته است در این رابطه نمیتوان به یقین گفت که دولت در تلاش برای بهبود کارنامه اقتصادی خود است، چرا که مشخص نیست نیت دولت از اعلام به صفر رسیدن میزان قاچاق چیست.
گزارش بازار.
فقط چند روزی پس از گزارشی که محمود احمدی نژاد از وضعیت اقتصادی ایران به رهبر جمهوری اسلامی ارائه کرد و در آن از افزایش قدرت خرید مردم سخن گفت، کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود در صحن علنی مجلس از آماری جدید سخن گفت که با آمار ارقام محمود احمدی نژاد نسبتی نداشت. محمود احمدی نژاد طی همین هفته‌ها در مراسمی که برای بزرگداشت از خدمات 8 ساله او و دولتش برگزار شده بود نیز بر افزایش قدرت خرید و درآمد سرانه مردم در سال‌های دولتمردی خود تاکید کرده بود.
درآمد سرانه به ازای برابری قدرت خرید بیش از 3000 دلار اضافه شد. اقتصاد ایران بزرگتر و توانمندتر شده.
اما آمارهای کاظم جلالی همچون آمارهای دیگر افراد خارج از دولت تفاوت‌های بنیادین با این سخنان دارد. میتوان انتظار داشت آماری که رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در نطق میان دستور خود ارائه کرده، آماری به دست آمده از گزارش‌های رسمی این مرکز باشد. بر اساس آنچه آقای جلالی گفته، شاخص کل تورم در خرداد ماه امسال به 41% رسیده است. در نطق رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تأکید شده که نرخ تورم گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها از مرز 61% گذشته است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی پس از این نطق و اعلام اعداد و ارقامی کم سابقه از نرخ تورم و افزایش قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در هفته‌ها و ماه‌های اخیر گزارشی منتشر کرده که در آن گزارش تلاش شده دلایل روند کم سابقه رشد قیمت‌ها را توضیح دهد. در این گزارش تأکید شده که افزایش قیمت اقلام بهداشتی و درمانی از قبیل دارو و هزینه‌های درمانی بیشترین تأثیر را بر رشد نرخ تورم در هر دو بخش مصرف کننده و تولید کننده داشته است. پس از این گروه کالایی، گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و گروه پوشاک و کفش نیز از جمله گروه‌های کالایی مؤثر در افزایش کم سابقه نرخ تورم بودند. نرخ تورم در 8 سال دولت محمود احمدی نژاد از سال 84 تا سال 87 روندی فزاینده داشت، اما این روند در سال 88 یعنی نخستین سال دولت دهم روندی معکوس گرفت که با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، چند برابر شدن قیمت‌های کلیدی، رشد بی سابقه نقدینگی و بی‌انضباطی های مالی دولت، نرخ تورم باز روندی رو به رشد و شتابان داشت. حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب در گزارشی که چندی پیش در میان نمایندگان مجلس ارائه کرد، نرخ تورم در ایران را این چنین توصیف کرد:
این برای اولین بار است که در کنار رشد اقتصادی منفی دارای تورم بسیار بالایی کشور قرار دارد. بیشترین تورم در منطقه و شاید در جهان. کشور با تورم 42% مواجه است.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در سال 89 درست زمانی که کارشناسان اقتصادی همچون حسین راغفر، فرشاد مؤمنی و محسن رنانی از موج تورمی 60-70% پس از حذف یارانه‌ها و پرداخت نقدی آنها خبر می‌دادند، سخنان آنان را نفی می‌کرد و معتقد بود این پیش‌بینی‌ها اشتباه است.
بعضی‌ها به ما می‌گفتند که این تر اولش خیلی سخته، بعدنش خوب میشه. تقریبا همه اقتصاددانان تو دنیا این باور دارن، در داخل هم این بود، میگفتن اولش خیلی سخت و مشکلات به وجود میاد، بعدش خوب میشه. حالا که با این رشادت و حضور مردم اولش هم خوب شده، میگن اولش خوب شد، بعدن بد میشه. چرا باید بد میشه؟ بعضی ها رو داشتیم که میگفتن آقا به محض این که این گام اول شروع شد 70% تورمه. خب کو واقعا کجاست؟ نشده که.
حال چند سالی پس از آن هشدارها و بی‌تفاوتی‌ها، اقتصاد ایران گرفتار نرخ تورمی کم سابقه است که با روندی شتابان رکوردها و مرزهایی تازه را در می نوردند. با شنیدن این گزارش به پایان نمایر این هفته رسیدیم. در این نمایر هانا کاویانی با من آرش حسنیا همراه بود. از شما سپاسگزارم که در این نمایر ما رو همراهی کردید. شما میتونید با آدرس ایمیل برنامه namayar@radiofarda.com با من در ارتباط باشید. تا هفته و نمایری دیگه، روز و روزگارتون خوش.